سالهای سال با سوریه مرز مشترک داشته و حتی یک گلوله یا یک راکت به سمت اسرائیل از اونجا شلیک نشده. بنابراین منطقه امنی که بوده نه لبنان بوده و نه مناطق دیگه، ولی به هر حال از اونجایی که یا مربوط است به اسرائیل این مرز آرامترین بوده. به همین جهت است که مقدار موضوع زیر سواله. به علاوه ارتش و به ویژه نیروی هوایی سوریه تا زمانی که کاملا کوبیده نشه و اونم احتیاج به یک حمله شدید داره، احتمالا میتونه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره. و ضمناً ماجرا فقط در چارچوب داخلی موضوع هست و اینکه چه گروه‌های درگیر هستن، آیا همکنون حتی دشمن شاید بدتر و برتر امریکا که القاعده هست نقشی در این زمینه دارن مطرحه. نمیخوام بگم مطمئنم برش، برای اینکه خیلی از اوقات این دولت‌ها با این نوع در حقیقت اتهامات کوشش میکنن دست‌ها رو برای اینکه به سمت آدمایی که محتاجن دراز بشه کوتاه کنن و بهانه‌ای بدن که کشورها بگن نمیدونیم با کی طرفیم و واقعا هم نمیدونن، چون اشکالی که الان در بسیار از این کشورها از تونس گرفته و مصر گرفته و لیبی گرفته و سوریه، حداقل این چارتایی که ستاش به هم ریخت و چارو میشم به نظر من به هم خواهد ریخت، اشکال کار در این است که معلوم نیست گروه‌های دیگری که سر کار میان، اول برای خود مردم، دوم برای مملکتشون و سوم برای کشورهای خارجی مفید باشن. چون برخی از وقتی همچین تصور و توهمی داریم که برای مردمشون خوبن برای خارجی ها بدن. نه، همیشه این گونه نیست. بسیاری از اوقات کشورها بهره بیشتری از هم میبرن وقتی در صلاح و در صلح و آرامش با هم و در داخل زندگی میکنن. این که با مردمشون چون مسئله دارن پس به نوعی میتونن در خدمت کشورهای دیگه باشن، اونم مشخص نیست، برای اینکه اینا در بلند مدت هزینه هاش نامشخصه. درست ماجرای عراق رو نگاه کنید که از نظر کشته شدگان و زخمی شدگان امریکایی و 1 تریلیون یا 2 تریلیون هزینه که شده و حداقل 200 تا 400 500 هزار عراقی که در این ماجرا کشته شده و 4 میلیونی که بی خانمان شدن، هیچ فایده‌ای برای هیچ کس نداشته، نه امریکا ازش بهره گرفته نه جای دیگه. حداقل برای 10-20 سالی که من شما میتونیم نگاه کنیم و خشم و کینه و دشمنی و بعدن افراطگرایی مذهبی و بعد مذهب رو به حریم سیاسی و نظامی کشوندن، به هر حال نتیجه حمله امریکا به عراق بوده. به همین جهت است که مواردی از این قبیل نشون میده که به صرف اینکه شما یک حکومت دشمنی رو بردارید معناش نیست که حکومت دوستی رو سر جاش میذارید. اگر یه حکومتی که ملی نیست رو برمیدارید، چه حکومت ملیگرا رو سر جاش میذارید، معلوم نیست که برای خارجی ها خوب باشه. بعدم اینا اونقدرها توان ندارن. یه مشکلی که در این زمینه وجود داره، گرچه صحبت شما این به این گونه مرتبط نبود، ولی عملا نقش خارج هست، ولی خب مردم داخل کار خودشون رو میکنن و سوریه ها به نظر من به اینجا رسیدن که اگر دست از این مبارزه بردارن و این تظاهرات و اختشاشات و اعتراضات رو کم کنن، با توجه به سابقه و تاریخ و تجربه و واقعیت‌هایی که دور بر خودشون می‌بینن، حکومت اسد همه اونا رو نابود خواهد کرد. الان هم اگر این مقدار تعداد کشته شدگان شاید کمی، نه خیلی کم شده، به خاطر اینکه اونا دست به در حقیقت بازرسی خانه‌ها و دستگیر کردن بسیاری از مردم پرداختند و تکلیفشون هم نامشخصه. بنابراین همچنان با همون قدرت قبلی در مسیر سرکوب داره پیش میره. اینکه تا چه زمانی این قدرت کار میکنه در داخل اگر بود برمیگشت به توازن قوا، اینکه در خارج انعکاسش چیه و چه به هر حال نقشی خارجی‌ها داشته باشن، خب مواردی مثل مصر و تونس حداقل در ظاهر و آشکار کمه، ولی در لیبی کاملا دخالت ناتو هست که کار رو یک سره میکنه. آیا سوریه به اونجا میرسه؟ به نظر من احتمالش هست، نه اینکه کم باشه، احتمالش زیاده، ولی احتمال اینکه خود مردم هم به یه نتیجه در این زمینه برسند و حکومت رو به نوعی دگرگون کنن هست. در نتیجه بعید به نظر میرسه، شاید کمتر از 10% که حکومت اسد 2 سال یا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه وجود داشته باشه، ولی اینکه چگونه تغییر پیدا میکنه اون برمیگرده به یه مقدار آگاهی که من و شما باید داشته باشیم و چون من ندارم در این باره نظری ندارم. اما اینکه بگیم بعد از سوریه نوبت ایرانه، اون یه فرضی است که مثل اینکه اینا یه برنامه‌ای دارن و ضمناً در این برنامه‌شون هم موفقن. من همیشه عرض کردم این همه اعتبار و قدرت رو به کشورهای خارجی نباید داد. دو تا دلیلی هم که میشه براش ارائه کرد، یکیش اینه که خودشون مسائل خودشون نمیتونن حل کنن. اگر آقای اوباما بتونه حتی نرخ بیکاری رو به 7.5 برسونه، یعنی فقط 6.7% یا 1% فقط نرخ بیکاری رو از اونچه که همکنون هست بیاره پایین، انتخاباتش حتمی و قطعی. خب نمیتونه. بنابراین حتی وقتی که در کشور خودشون نمیتونن کاری که ضروری و لازم و مفید و درست و حمایت رو دارند و همه رو دارند انجام بدن، حالا من و شما معتقد هستیم که برن یه جای دیگر کار دلشون خواست میکنن، اینا درست نیست. دوم نگاه کنید به اشتباهاتی کردن. آیا جنگ ویتنام یه اشتباه بزرگی نبود؟ آیا جنگ عراق یه اشتباه بزرگی نبود؟ حتی جنگ افغانستان نبود؟ پس اینا به هر حال کاری که میکنن معناش این نیست که عاقلانه است. این از این جهت عرض نمیکنم که من بگید نه جنگ برای اونا خوب بود. نه، برای از نظر منافع اقتصادی و نظامی و سیاسی و حتی امنیتی امریکا همین نه هیچ کدومش خوب نبود. نه ویتنام درست بود، نه عراق و نه افغانستان. پس بنابراین این تصور و توهم که وقتی اینا تصمیم گرفتند و عمل میکنن به نفعشون، نه، ممکنه به نفع پاره ای از گروه های زینف در امریکا یا هر جای دیگه بوده، ولی در مجموع این مردم امریکا هستن که آسیب دیدن، هم از نظر منافع اقتصادی و زمینه های دیگه و هم از نظر مسئله امنیت که مرز کردم. پس وقتی به اونا اینقدر اعتبار ندیم، ماجرا این که بعد از سوریه نوبت ایرانه منتفیست. اما این که مسیر دگرگونی و تغییر در ایران با زمان در بدتر و خرابتر میشه مسئله اصلی است. یعنی اگر یه چیزی در خراب میشه، حالا یه چیز دیگه هم در یه جای دیگه به هم میریزه، میتونه تأثیر کمی رو هم داشته باشه، ولی عامل اصلی و اساسی اون چیزیست که بارها عرض کردم که بحران و حتی بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی موضوع اصلی و اساسی گرفتاری برای حکومت ایران و دولت ایرانه. و اگر اون رو نتونه حل کنه که به نظر غیر ممکن میرسه، حالا اگر غیر ممکن هم نخواهیم بگیم خیلی خیلی مشکله، من که دلیلی برای به هم ریختن این اوضاع به طریق درستش در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران نمیبینم، وقتی ماجرای فشار بین المللی و موضوع در حقیقت به یک اعتبار اولتیماتوم ها و تهدید های غرب و اروپا و اسرائیل رو شما در خصوص ایران به خاطر موضوع انرژی نه هسته‌ای بلکه انرژی اتمی میبینید، خب اون موقع است که متوجه میشید ما در شرایط بسیار حساس و خطرناکی هستیم. ولی البته حرفتون از این جهت درست است که حوادث و اتفاقات سوریه چون هم یه مقدار الگو و مدلی برای حکومت ایران میشه، هم یکی از دست های بسیار قوی ایران در خاورمیانه و در لبنان و در ارتباط با فلسطین و اسرائیل و هم از جانب دیگه آشکارا کنار روسیه و چین از حکومت اسد حمایت میکنند و دفاع میکنند به شکلها و گونه های مختلف، بنابراین تردید وجود نداره که سقوط یک به هر حال همکار و یه نوع همپیمان در زمینه های مختلف میتونه مسئله آفرین باشه. به هر حال چیزیست که باید منتظر بود و دید. من به پیام ها رستم، اجازه بدید که بعد از پیام ها با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشیم.
من آرتین بندری در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ارواین در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. از طریق دفاتر ما شما دسترسی به انواع مختلف سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی خواهید داشت، از قبیل برنامه های کاهش مالیاتی، برنامه های مختلف بازنشستگی از قبیل IRA، SEP IRA، Defined Benefit Pension Plan و Profit Sharing Plan، انتقال 401k و 403b، سرمایه گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند، مستقلات تجاری، فلزات قیمتی، برنامه‌های درآمدی کوتاه‌مدت و درازمدت و انواع مختلف بیمه عمر. لطفاً برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان اولیه با 310-205-9000 تماس بگیرید. Beverly Hills Financial Planners 310-205-9000 310-205-9000 وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
هون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه دوش،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من آقای دوستو
بفرمایید. آقای بله
آقای دوستو درود به شما.
درود به شما، بفرمایید.
سوال من اینه که میگم آیا در خوابیدن در شب در روشنایی ممکن است زیانهایی برای چشم و مغز و روان انسان داشته باشد یا نه؟ اگر ممکن است خلاصه‌ای بفرمایید، من از رادیو گوش میدم.
خواهش میکنم. چشم عرض کنم به نظر نمیرسه که اینکه چراغ روشن باشه اشکالی خاص رو به وجود بیاره، اما حرف این است که دلیل ما برای بیداری در روز به خاطر نوری است که حتی با چشم بسته وارد چشم میشه، گزارش میشه و مغز رو در حقیقت بیدار میکنه. بنابراین دو سه نتیجه ازش میگیرن. یکی این که ما باید شب بخوابیم، البته این دلایل دیگه ای داره که مفیده. دوم این که باید نور نباشه یا اینقدر کم باشه که تأثیری نگذاره، به همجه از که مثلا بازگذاشتن یا پنجره ها یا دری که به دلیل روز شدن و یا طلوع خورشید آفتاب رو میاندازه مفید نیست، چون سبب میشه که ما بی موقع بیدار بشیم. نتیجتا توصیه میکنن یک، شب بخوابیم نه روز، و دوم اگر هرچه نور نباشه بهتره، ولی اگر به دلیل به هر حال رفت آمدی که ممکنه برای موضوعهای مختلف از جمله رفتن به دستشویی اینا داشته باشیم و تاریکی ممکنه خطراتی داشته باشه، پیشنهاد اون چراغ خوابهای بسیار بسیار کم نور رو میکنن که حداقل با چیزی برخورد نکنیم و مسئله و مشکلی نداشته باشیم. بنابراین نکته ایست که به نظر من میرسه، و اگر مجبور هستیم به هر دلیلی چراغ ها رو روشن نگه داریم، معمولا به خاطر احساس نگرانی است که داریم که در تاریکی اتفاق میفته، یا به خاطر عادتی است که در این زمینه کردیم. اگر مطلب دیگه است خوشحال میشم که بشنوم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر من سوالم در مورد خودمه. من تقریبا از که 2 سال موف کردم از ایران به امریکا. بعد اینجا من فامیلی دارم، فقط چند تا دوست دارم که تازه پیدا کردم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
اینجا تو مدیکال فیلد دارم شروع میکنم، یه لایسنس گرفتم، بعد دارم تحصیل پرستاری خوندم، بعد الان سعی میکنم شروع کنم برم تو مدرسه پرستاری یا اینا. ولی مشکل بزرگم اینه که تنهایی، یعنی انقدر اذیتم میکنه که بیشتر موقع همش باید با خودم کلنجار برم که بتونم دوباره یه روز جدید رو شروع کنم. از اینکه هیچ کی رو ندارم خیلی بدم میاد. کلن پشت کار ارادم خیلی خوبه، خیلی تلاش میکنم برای کارام، ولی آخر روز یا اول روز همیشه سختمه که وقتی فکر میکنم که هیچ کی رو ندارم، احساس میکنم بین زمین آسمون یه جای تاریک آویزونم، به هیچ جا هیچ کسیش تعلقی ندارم و این خیلی سخته.
خب آخه شما ندارید؟ نه شما صبر کنید عزیز. آخه شما یه مثل این است من برگرم میگم در لس آنجلس هیچ کس نیست. خب در لس آنجلس یا هر شهری که شما هستید خیلی ها هستن. مگر اینکه شما یه برداشتی داشته باشید که تنها انسانهایی که انسانند و به درد میخورن مثلا فامیل محترم من، هیچ کس دیگه نه آدمه نه ارزش داره. علت که با این تندی خدمتتون عرض بکنم برای اینکه متاسفانه نگاه شما رو خیلی ها دارن، انگار تنها
نصب کنید.
انگار تنها مرد خوب دنیا پدر من یا فامیل عموی منه یا برادر منه و تنها زن خوب دنیا مادر من یا خاله یا عمه منه. در حالی که اگر به این خانواده ها که همچین بچه هایی رو بار میارن نگاه کنید، معمولا اتفاق نوع خوب پدر مادر هم نیستن. به علاوه شما اگر اینجوری فکر نمی کنید، چرا به جایی که تشریف آوردید، شمایی که احتمالا درس خوندید یا کمی یا کاملا زبان رو میدونید، حتی با جامعه ایرانی کاری ندارم، دوستانی وسط امریکایی باید پیدا کنید که وقت و برنامه های مختلفی رو یا برنامه های متفاوتی رو با اونا بذارید و زمانتون رو با اونا صرف کنید. و اگر به دنبال یه رابطه هستید خب اون رو تعقیب کنید، اگرم ندارید خب میتونید پیدا کنید. ولی من میخوام به شما بگم حرفی که شما میزنید، بعدا منتظر صحبتتون هستم، حرفی که شما میزنید دارید بهم میگید من تنها هستم. تنهایی در تحلیل نهایی یعنی بی کسی، یعنی هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست. و این مفهوم مسئله برداشت و دریافت شماست. در حالی که جدایی یعنی بی او بودن، او نیست، حالا خب او پیدا میشه یا اوهای دیگه پیدا میشن، ولی تنهایی یعنی بی کسی است. حالا سال اول من اینه که شما چند تا خواهر برادر داری؟
من بچه اول خانوادم و فقط یه خواهر کوچیک‌تر
از چقدر کوچیک‌تر از شماست؟
6 سال.
حالا شما میدونید مادریتون رو کردید و همونجا سر موضوع بچه و اینا مسئله دار. سال دوم من این است که شما در ایران چقدر در ارتباط با مردمی غیر از خانواده و فامیل بودید؟
راستش آقای دکتر از وقتی آدمیت همیشه خیلی خوب بودم توی این موضوع، همیشه هم خیلی دوستای زیاد و خوبی داشتم. ولی متاسفانه 6-7 سالی که تا الان، از 6-7 سال قبل تا الان، همش یه جورای اتفاقای خیلی بد تو زندگی مفتاده. آدمای بعدی رو حالا یا انتخاب کردم یا وارد زندگی می‌شدن، دلنشستگی‌های بد که یه جورای دیگه انقدر هرت شدم خودم رو آیسولیت می‌کنم دیگه، اصلا جرئت ندارم. غریبه‌ها رو که می‌بینم وحشت دارم، اصلا حاضر نیستم یه اشتباه دیگه بکنم.
خب نه صبر کن، صبر کن، نه شلوغش نکن. اول اینکه شما دوستان خوبی داشتید، بر سر دوستاتون چه اومد؟ من بحثم راجع به دوستاست.
همه دوستام از کم کم تقریبا از شاید از 10 نفر تقریبا، شاید نه حتما 9 نفرشون از ایران یا ازدواج کردن یا به خاطر تحصیل اومدن بیرون که آخریش هم من بودم. بعد
پس دوستا تموم شدن. اوکی. شما بعدن درگیر روابط بد برای چی شد؟ یعنی چرا روابط بد شد بعد تصمیم گرفتید که همه آدما بدن؟ ببینید باز رسیدید به همون فرض من که همه بدن. یعنی دقیقاً حرفی که شما میزنید نشانه این نیست که شما تنهایید، نشانه دهنده این است که شما میخواید و مجبورید و باید تنها باشید به خاطر باورها و اعتقاداتی که دارید، به خاطر حس و احساسی که دارید، به خاطر احتیاج و انتظاری که دارید و این گرفتاریه. حالا اون اتفاقاتی که افتاد چی بوده که شما رو به این نتیجه رسونده که هیچ کس خوب نیست؟
خب یه ازدواج بد داشتم، یعنی این 2 سالی که اومدم اینجا هیچ، قبلا یه ازدواج بد داشتم.
در چه سنی؟
در 1 سالم بود اومدم اینجا و بعد حدود 6-5 سال با هم زندگی کردیم ولی نشد و من برگشتم به ایران که به قصد اینکه دیگه سخت برنگردم امریکا.
حالا سوال اول، وقتی شما 21 سالتون رزاج کرد اون آقا چند سالش بود؟
از من 18 سال بزرگتر. یه ازدواج کاملا سنتی بود.
شما بعد حالا که با ازدواج سنتی میدید من نشون چی میدید؟ نشون دهنده من آدم وابسته و معتادم به خانواده.
دقیقا وابسته.
خب پس بنابراین یه آدم وابسته معلومه که از بقیه جداست، چون مفهوم وابستگی این است که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. شما زمینه شو داشتید، بعد اومدید توی ازدواج 4-5 سال، بچه دار که نشدید؟
نه چون ازدواج بعدی بود هیچ وقت نخواستم.
این انتخابتون درست بوده. بعد جدا شدید، یه 2 سالی تو ایران بودید بعد اومدید اینجا.
ولی از بعد از اون تو ایرانم هر رابطه شد بعد تموم شد بعد شد و اصلا دیگه اصلا جرأت ندارم تو هیچ ریلیشنشیپی.
خب شما فکر نمی‌کنید؟ نه صبر کنید، شما فکر نمی‌کنید انتخابای غلط و بدی می‌کردید وقتی من رفتم؟ حالا خب
الان از دوباره انتخاب بعد کردن می‌ترسم، حتی وقتی می‌خوام یه جاب بگیرم از اینکه از هر انتخابی از هر چینجی انقدر وحشت دارم که نمیتونم.
نه مسائل با هم مخلوط نکنیم، انتخاب و چینج با هم فرق میکنه. اولا شما وقتی که من تو زندگیم انتخاب بدی کردم، وقتی که به این نتیجه میرسم که انتخابای قبلی بد بود، یک موضوع در مقابل من است که من برم آگاهی و دانایی خودم رو بیشتر کنم که انتخاب بد نکنم. راه دیگه نیست. من اگر متوجه شدم که دستم یا پام شکسته که نمیتونم بازی فوتبال یا بسکتبال یا والیبال رو تبدیل به یه چیز دیگه کنم، و اگر با همون دست و پای شکسته وارد زمین بسکتبال و والیبال بشم، خب معلومه سخت میتونم آسیب بخورم و اصلا جایی برای بازی کردن من نیست. اگر من کسی هستم که در گذشته اونگونه که شما میگید انتخابات بد و غلطی کردم، برای اینکه انتخابات بد و غلط نکنم باید برم خودم رو بشناسم و خودم رو درست کنم، نه اینکه فرض رو بر این بگیرم که 7 میلیارد مردم دنیا همه بدن. یعنی اون نتیجه گیری اصلا بیرحمانه و غیر عادلانه و منصفانه است که من یه همچین حکمی بدم که آدما به عنوان دوست یا آدما به عنوان شریک زندگی بدن. چرا؟ برای که من اشتباه می کردم در انتخابم و به خاطر اشتباهی کردم. شما اولیشو نگاه کنید، اما دختر 21 ساله قرار نبود ازدواج، این شماره یک. دوم با یه آدمی که 18 سال ازش بزرگتره، وقتی 21 سالشه تو دنیای امروز جایی نداره، گذشته ها رو میشه فهمید ولی امروز جایی نداره. بعدم رفتید تو این ازدواج غلط، وقتی اومدید بیرون شما باید میرفتید خودتون رو درست میکردید. شما تصمیم درستی گرفتید، حامله نشدید، تو ازدواج غلط تصمیم شاید درستی گرفتید، جداش. بسیار خوب، اگه این دوتا این گونه هست، بعدش قرار بوده که من خودم آنگونه درست بکنم که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنم. اگه قرار باشه بخوام اشتباهات گذشته رو تکرار بکنم که فاجعه است عزیز. یعنی اینجا موضوعی نیست که شما یک بخواید به این نتیجه برسید که آدم های خوب بیرون وجود ندارن، یا خودتون رو جدا و تنها نگه دارید و حفظ کنید، و یا مشکل رو بنازید گردن دیگران که احتمالاً بدند و به این دلیل من نمیخوام اشتباه بکنم. شما قرار خودتون درست بکنید. اگر انسان یه موجودی است که توان درک و تشخیص و انتخاب درست رو حداقل در همون زمان داره که به نظر من داره، و نه کسی که میره سراغ ازدواج سنتی، چون در ازدواج سنتی ما میخوایم خرید و فروش بکنیم، زن رو بفروشیم، مرد رو بفروشیم، کدک رو بزنیم، چون معامله هست برنده باشیم، نتیجتاً خوبیامون رو چند برابر میکنیم و اونایی که نداریم رو میگیم، بدیامون رو پنهان میکنیم، بعد گندش در میاد. ازدواج سنتی اشکالش اینه، چون در اونجا مسئله اصلی و اساسی خرید و فروش زنه، ماجرا انتخاب همسر نیست که بخوایم با هم پیش بریم و خودمون رو دوتا بال یه پرندهی ببینیم که دوتا بال باید قوی باشه و الا پرنده پرواز نمیکنه یا با اشکال همراهی. در ازدواج سنتی نه، حرف این است که من پرنده ام تا میشی گل، تویی که زنی به عنوان گل میمونی، بعدم در گل خونه توی گل گیری، منم میرم این ور اون ور، بعدم اگه لازم شد سراغ گلای دیگه هم میرم، بعدم آزادی مال من، انتخاب مال منه، تو هم اینجا نشستی منتظر من. ببینید به همین جاست که در فرهنگ ما این همه ماجرای گل و بلبل مطرح بوده، بی خود نبوده که بزرگان ما یه دفعه فکر کردن که زن گله و خودشون هم بلبل و بعدم گیر افتادن. ولی این اساسش برمیگرده به یه نگاه بسیار بسیار ویرانگر و خطرناک. در حالی که اگر به صورت دوبال یه پروان به پرنده بهش نگاه کنن ماجرا فرق می‌کنه. شما عزیز اونجا موضوع داشتید و به همین جهت است که شما قراره به جای این که اصلا من پیشنهاد می‌کنم دنبال رابطه نرید، ولی یه مقدار آگاهی و شناسایی بیشتری از خودتون و انسان و جنس مخالف پیدا کنید و بعدم روابط رو در حد محدود و سطحی با بیشتر آدم ها میشه داشت. همونطور که شما وقتی به یه مهمونی میرید با مثلا خانمی که پلتون نشسته حرف میزنید، صحبت میکنید، ای بسا با هم میرید و خواستید نوشیدنی میگیرید، اگر علاقه داشتید حتی اون خانم خواست برقصه، دلتون خواست مثلا فرض کنید اینجا که هستید باش میرقصید، چرا شما این آدمو که اولین باره میبینید هیچ هم دلیل نره بهش اعتماد و اطمینان بکنید، برای که کاری نمیخواید با هم بکنید که اعتماد اطمینان. اگر ایشون به شما گفت که شب بیا منزل من، یا اگر برگشت به شما گفت $100,000 من بده، شما مسئله اعتماد و اطمینان مطرح میشه، ولی برای که توی مهمونی من با کسی حرف بزنم که اعتماد و اطمینان نمیخوام. پس بنابراین شما باید درها رو به دو دلیل باز کنید، یکی اینکه روابط معمولی عادی رو داشته باشید، دوم تر این روابط عادی و معمولی آدمای خوب رو یا مناسب رو پیدا میکنید. وقتی آدمای خوب و مناسب رو پیدا کردید، خب آنچه که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته، ولی خود شما باید بدونید اشکالاتون چیه. بعدم حالا اگر یک کسی دیگه راجع به شما حرف میزن، من این صحبت دیگه به اون آدم میکردم که این دختر خانمی که شما راجع بهش دارید صحبت میکنید معلومه مسائل و مشکلاتی داره و معلومه که آسیبای خورده و معلومه که الان زخمی است و به همین جهت که این زخم ها باید خوب بشه، نه واسه که شما، واسه خودش. پس بنابراین از این دختر خانم که الان در اینجا میشه شما باید بخوایی که بره مسائل و مشکلاتش رو حل کنه، اون دست و پای شکستش رو درست کنه، حالا میخواد بیاد بازی کنه، میتونه درگیر بازی با شما باشه. بنابراین شما از یه طرف بدونید این نظر و قضاوتی که دارید نه واقع بینانه است، نه اخلاقی است، ضد عدالت و انصافه، برای که شما دارید مردم رو قضاوت میکنید به گونه‌ای که بدن که نیستن. بعدم آدما قراره برای شما مناسب باشن، این آدم مناسب مثل همونطور که الان که 30 سالتونه، یه پسری که حدوده یا یه مردی که حدود این سنه به درد شما میخوره، نه 18 ساله به درد شما میخوره، نه 88 ساله. بنابراین این تناسب رو در اونجا وقتی میپذیرید، در بقیه موارد هم این تناسب باید وجود داشته باشه، ولی اینکه شما در رو به روی خودتون بستید و خودتون رو جدا و تنها کردید کار درستی نیست. بعدم نشون دهنده ویژگی روانی شماست، برای که ببینید فاصله شما که 6 ساله با خواهرتون خیلی معنی داره، مخصوصا وقتی که به دلیل خودتون و یا شرایط خانه طوری بوده که شما مادریتون رو کردید. یکی از موضوع این است که معمولا در مورد ازدواج مسئله پیدا میکنید یا به تأخیر میاندازید یا با آدمای نامناسب ازدواج کنید. دوم سر داشتن و نداشتن بچه، اون تجربه قبلی نقش معمولا منفی داره که بیشتر اوقات اینه که من بچه دار نشم و کمتر موقع این است که 10 بچه میارم که حالا بتونم اون همه چیزایی که کم بودایی که خودم حس کردم رو یه جوری جبران کنم، ولی این جنبه جبرانی تند و افراطی هم میتونه باشه. بنابراین معمولا کسی مانند شما که سابقه و تجربه مادری رو در خصوص خواهر برادر کوچکترش داشته، بیشترشون اونقدرها با بچه راحت نیستن، یا بچه نمیخوان یا یه دونه فقط میخوان، یا درست بیرن از اون ور که 6 تا 8 تا میخوان، حالا تو دنیا امروز گذشته که مثلا 12 تا، حالا تو 4 تا و 6 تا میمونن، برای که ذره جنبه جبران ده. حالا کدوم شما هستید نمیدونم. حالا اگه دلتون خواهد حرف بزنید، من بعد ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید من پیام ها رو بشنویم، یه ذره بیشتر میتونیم راجع به شما با هم صحبت کنیم.
سپاس من روی خط.
روی خط باشید لطفاً. تمنا میکنم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشن تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
با آقای آریان اقبالی، مدیر عامل شرکت انریچ فاینانشال گفتگو میکنیم. آقای آریان اقبالی، با یکی از دوستام صحبت میکردم که چند وقت پیش منزلشون رو شورت سیل کرده بودن. آمده بودن دفتر شما و این رو از رو پروندهشون پاک کرده بودید. درسته؟
بله خانم اردلان، تخصص ما برای پاک کردن دیر پرداخت، شورت سیل، فورکلوزر و حتی بانکراپسی به طور قانونی از روی کریدیت شما عزیزان است.
حتی بانکراپسی؟
بله خانم اردلان، یه قوانینی از روی قوانین FCA Federal Credit Act، ما تک تک این قوانین و کاج مجرب ما زیر سوال میبرن و نام این نقطه‌های منفی رو به طور قانونی تا ابد از روکردیت شما پاک میکنه.
عزیزان، کردیت خوب امروز حرف اول رو میزنه. اعتبار از پول نقد هم بهتره. برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی و تجاری خود میتونید از دانش و تجربه کردیت ریپر اسپشیالیست بهره مند بشید. 1-800-610-45-75 عضو 08. خب، نقطه های منفی از رو پرونده دوستان برداشتیم. اونایی که بدهی های کمرشکن دارن چی باید بکنه؟
الان با این وضع خراب اقتصادی بهترین موقع هست که اگر بدهی سنگینی دارین، کردیت کارت، بیل بیمارستان یا هر بدهی بالا، تشریف بیارین آفیس ما اینو به طور قانونی براتون میتونیم ستل کنیم. و دوستان ازتون خواهش میکنم، من اینو شنیدم چند تا کمپانی بیرون هستن که میان این پول از شما جلو جلو میگیرن، توی تراست اکانت میگن میذارن که اینو نشون بدن به کردیت کارت کمپانیا که برن براتون ستل کنن. خواهش میکنم از این کار غیر قانونیه. جوری که ما کار میکنیم، ما میریم با کردیت کارت کمپانی یا اون شرکتی که شما باید بهش پول بدین، میریم نگوشییت میکنیم، ستل میکنیم، بهترین قیمتی که بتونیم بگیریم و براتون میگیریم، میایم تقدیمتون میکنیم. شما حتی میتونید مستقیم به اون شرکت مبلغی که باید پرداخت کنین رو پرداخت کنین و ما میکشور میکنیم که این نام اینا رو از رو کردیت شما برداریم به طور قانونی تا ابد.
1-800-610-45-75 آقای آریان اقبالی، کردیت ریپر اسپشیالیست. 1-800-610-45-75 عضو 08.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب، حالا با توجه به صحبت های کردیم، چه موضوعی یا مسئله یا سوالی به ذهنتون اومد عزیز؟
الان بزرگترین مشکلم اینه که انقدر این چند سال همه چی سخت و مشکلات زیاد بوده که احساس میکنم یه جرد سقیل از اون رد شده و من بعدش بدون اینکه بخوام برم بیمارستان، الان لازم دوباره پاشم مثل یه رد سالم همه کارهای زندگیمو بکنم و این خیلی سختم، حتی کارهای روزمره، مخصوصا اینکه اینجا هیچ کی نیست، من هم دنبال همه کارا بودم. خب مشکلات اکانومی خیلی زیاده و اصلا هیچ تمرکزی ندارم، نه وقتی بخوام درس بخونم، احساس میکنم مغزم یا بعضی وقتا یه صفحه استیتیکی که هیچی توش نیست یا انقدر توش پر از فکر و حرفه، اصلا هیچ تمرکز رو هیچ چیزی نمیتونم داشته باشم.
خب آخه ببینید عزیز، شما نتیجه گیریتون میتونه درست باشه، ولی نقشی که خودتون برای ایجاد اون یا همکتون برای تغییرش دارید رو نمیشناسید و باش کار نمیکنید. ببینید، اگر قرار باشه من و شما در دنیا با جهان و واقعیت به درستی برخورد نکنیم، با گذشت زمان تو همه زمین‌ها حالمون و شرایطمون بدتر میشه. برای اینکه ما در یه جهان اینقدر مرتب و منظمی قرار داریم که وقتی که شما با سرعت 60 مایل یا کیلومتر رانندگی میکنید و این متوسط صحبتتونه 60 کیلومتر یا مایل جلو میرید، نه 40 مایل، نه 59 مایل، نه 61 مایل. ما در دنیایی هستیم که ساعتی که به دست من و شما هست دقیقا ثانیه‌هاش کار میکنه. هیچ وقت نشده که برای یه مدتی بگن در دنیا فلان یه دقیقه میخوام یه نفسی بکشیم و تأخیر داشته باشیم. علتی که اینو میگم اینه که در جهان فیزیکی و مادی و یا طبیعت همه چیز با یک دقت، با یک وسواسی که ابداً از قاعده و قانون خودش تجاوز نمی‌کنه داره کار می‌کنه. در نتیجه اگر من و شما بخوایم در یه همچین جهانی با مسئله و مشکل روبرو نشیم، چون اگر واقعیت رو نادیده بگیریم نه تنها موجب درد و رنج ما، موجب مرگ ما میتونه بشه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی به نظر من برای شما درک واقعیته و شما از اون دور افتادید. جالب اینه که به یه رشته‌ای رفتید که چون با مسئله بیماری و مرگ همراهه و تو این زمینه اصولاً یه مقدار قسمت‌های ناشناخته هست، اون خیلی چراغی روشن نکرده برای بقیه زندگیتون یا به اندازه کافی. ممکنه در برخی از زمین‌ها کرده ولی در بعضی از موارد نه. من از فهوای حرفای شما و حتی استدلال آخرتون این نتیجه رو میگیرم که یک، شما اولا در یه خانواده بزرگ شدید که خیلی واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد نمی کرد، از رابطه پدر مادرتون با هم یا شماها با هم گرفته. دوم، محیط بزرگ شدن و آموزشی شما محیط مناسبی نبوده و در نتیجه شما رو با یه مقدار تخیلات و تصورات زندگی آشنا کرده ولی نه با واقعیات. اینا همه آمده دست به دست هم داده و شما در یک انتخابی که شاید به دنبال این بودید که از اون خونه بیاید بیرون یا به دنبال این بودید که از ایران بیاید بیرون، اونجایی که من احساس کردم با یه آدمی وقتی 21 سالتون بوده و اون از شما 17 سال فاصله سنی داشتی یا 18 سال فاصله سنی داشتی ازدواج کردی بدونی که به نظر من شناختی داشته باشه، چون گفتی سنتی بوده. پس بنابراین شما بزرگترین و مهمترین تصمیم زندگی که میتونه شما رو بسازه یا ویران کنه رو همین جوری گرفتید بدونی که اصول رو رعایت کنی. خب اینا چی به من میگه؟ تا میرسم به بعدش نشون میده که عزیز خیلی واقع بینانه و مسئولانه شما با موضوع برخورد نکردی. این طرف قضیه. دوم، عملی رفتی توی ازدواج که بر اساس حرفایی که میزنید با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بودی و بالاخره بعد از یه مدتی از اون ازدواج بیرون اومدی که اون خودش برای یه آدمی مثل شما بسیار سخت است و هزینه های سنگینی داره و شما رو با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میکنه. بعد از اونجا اومدید بیرون در یه جامعه‌ای مانند ایران به عنوان کسی که ازدواج کرده و جدا شده در معرض نگاه‌های متفاوت و بعدم انتظارات مختلفی و بعد در یه چنین شرایطی برای اثبات بودن خودتون و مهم بودن خودتون و خواستنی بودن و دوست داشتنی بودن خودتون ناچار به دلیل اینکه اون توانایی‌ها نبوده، اشتباهات بعدی هم تو روابط کوتاه مدتتون که ظاهرا ممکنه خوب هم به نظر می آمده یا با وعده وعیدای همراه بوده شدید و تو همه اونا هم آسیب دیدید. بنابراین روی این زخم شما زخم‌های دیگه هم اضافه شده به جای اینکه مرهمی روش گذاشته بشه و بعد به این نتیجه رسیدید که اون شرایط و موقعیت خیلی برای شما مناسب نیست، در حالی که دلیلی و ضرورتی شاید نداشته. از ایران اومدید بیرون، دو سالی است اومدید بیرون، برای اینکه از درد و رنج اون شرایط و محیط و روابط و انتظارات و اینها بگریزید و تا حدودی شاید بتونید به احتیاج‌ها و نیازهای خودتون برسید. اما خصلت روانی شما و ویژگی گرفتاری شما شما رو برده اینجا و حالا به دلیل ویژگی‌های روانی و خاطرات و سابقه و تجربه‌ای که به حساب خودتون اندوختید که اصلاً به درد نمی‌خوره و به جایی که مفید باشه مضر اومده وارد زندگیتون شده و شما را آنگونه که گفتید تنها و جدا از دیگران قرار داده. اون وقتم برای کسی که اصولاً با وابستگی بزرگ شده، یعنی همیشه یه جوری یه صدایی، حتی اگر صدای مخالف و متفاوت باشه، اگر صدای انتقاد کننده و سرزنش کننده بوده، دلش می‌خواد دور برش باشه. و بنابراین همه اونا خالی شده. حالا مشکل شما یک، اگر بخواید ارتباطات دوستانه داشته باشید، خب آدم های کمی هستن که مانند شما یک باشن، دوم آزاد باشن و حاضر باشن با شما دوست بشن. بعد میره سراغ انتخاب یه دوست پسر. خارجیش یه مقدار مسائل و مشکلات گرفتاری با شما داره و احتمالاً آینده‌ای نداره. ایرانیش هم مسائل دیگری رو داره که برمیگرده به این که یک، شما در یه جایی باشید که تعداد ایرانی ها زیاد باشه، بعد خودتون رو در ارتباط با اونا قرار بدید، یعنی برید به محیط هایی که اون افراد هستن، بعدم توانایی تشخیص از یه طرف و جرأت رو از جانب دیگه داشته باشید که فرصت هایی به اون آدما و خودتون بدید که با هم آشنا بشید و در نتیجه از اون طریق بتونید فرد مناسبی رو پیدا کنید. خب همه اینا یه مقدار زیادی یه مقدار مهارت ها و توانایی هایی میخواد که در شما نیست. یعنی این گونه که شما دارید برای من خودتون توصیف میکنید، نه تنها به خاطر اینکه شاید در وقت 21 سالگیتون هم شاید توانایی دختر 15-16 ساله رو بیشتر نداشتید از نظر احساسی، عاطفی و روانی و ارتباطی، به دلیل آسیبایی که خوردید ای بسا پیش که نیومدید هیچ عقب هم رفتید و بعدم نوعش نوع بدبین و منفی و نگران بوده و حالا با احساس این بدبین بودن و منفی بودن و ناامید بودن و نگران بودن باید در تاریکی بیشتر دست به انتخابهای مهمتر و خطرناکتری بزنید، چون شما دیگه نمیتونید در انتخاب بعدیتون اشتباه کنید، چون به اندازه کافی اشتباه کردید اینجا دیگه شما رو میندازه. اینا رو داشته باشید. اما حرفایی که شما من میزنید نشون دهنده این است که نه تنها زمینه‌ای از استراب و نگرانی و خشم بر شما هست، یه مقدار سنگین‌تر و عمیق‌تر افسردگی در شما داره پیدا میشه و اینا یه مقدار بوی گرفتاری و بیماری افسردگی رو داره که با خودش به یک باره شما رو به صورت یه آدم یخ زده در میاره و از اون چیزی که میتونست در حالت عادی باشید حداقل سیال و روان باشید تبدیل میکنه به یه موضوع، به یه موجود یخ زده و اون وقت است که کار رو در ارتباط با دیگران مشکل میبینید ولی گرفتاری بیشتر با خودتون. اینه که همطور که گفتید از یه طرف هجوم افکار نمیگذاره شما بر روی یه چیزی توجه و تمرکز داشته باشید و یه کاری بکنید و هدفی رو تعقیب کنید، از طرف دیگه به یک باره ذهن خسته شما و به خاطر اون همه فکرهای مختلف و متفاوت و متضادی که به نتیجه نرسیده در ذهن شما آمده و رفته، مثل یه بازاری که آدم ها توش میانه میرن و کسی چیزی نمیخره، این گرفتاری از جانب دیگه زمینه رو فراهم کرده که شما بی انرژی و بی حوصله باشید و یا انتظار و توقع زیادی از خودتون و دیگران داشته باشید و چون اونا اتفاق نمیفته غمگین‌تر و خشمگین‌تر و مایوس‌تر باشید و اینا علائم خوبی نیست عزیز. یعنی اینا نشون دهنده این است که یا شما باید در شرایط شناخته شده ایران یه جایی پیدا می‌کردید ولی من فشار روی شما رو میتونم ببینم، یا اگر اومدید اینجا دو تا هدف اصلی و اساسی خودتون که یکی واقعا به یه جایی رسوندن درستونه که امکان زندگی خوب رو داشته باشید و از جانب دیگه یافتن یه فرد مناسب قرار بوده، انتخاب محلی که میکنید و ارتباطاتی که برقرار میکنید دومی رو هم ممکن کنه، ولی خب الان شما با اون کولبار خاطرات و تجربیاتی که بهش اشاره فرمودید به نظر من فقط در دور خودتون میچرخید و این همون چیزیست که سبب میشه ذهن شما خسته باشه، حوصله نداشته باشید، غمگین باشید، خشمگین باشید، نگران باشید، ناراحت باشید، امیدوار نباشید، خوشبین نباشید، مثبت و سازنده نباشید، سخن گفتنی به مقدار پراکنده و آهسته داشته باشید، تفکری بسیار آشفته و در نتیجه در دنیای ذهن و خیالتون اینقدر با خودتون ور برید که به جایی نرسید ولی از جانب دیگه هم از پا در بیه. و به همین جهت است که یه روانشناس خوب میخواید که با شما کار بکنه، برای اینکه نشون میده طریقه گفتگوتون که مثل فردی هستید که رانندگی بلده، اتومبیل داره، پول داره، ماشینش هم بنزین داره، فقط آدرس نداره. یعنی آدرس شما باید پیدا کنید و یک کسی کمکتون کنه که آدرس رو بهتون بده، بقیه راه رو میتونید برید. من در شما ناتوانی برای خوب زندگی کردن و در راه و مسیر درست رفتن نمیبینم. من نگرانیم اینه که انتخابهایی که کردید بیش از حد دانایی آگاهیتون بوده، درست مانند ازدواج 21 سالتون. شما یه تصمیمی گرفتید درست مثل اینکه آدم سال اول دانشکده پزشکی باشه یا دندان پزشکی باشه بعد بخواد بره جراحی کنه، تو اتاق عمل بره. خب این درسته دانشجوی دانشکده پزشکی، درسته دانشجوی رشته دندان پزشکی، ولی در اون حد آگاهی نداره که بتونه حالا عمل جراحی انجام بده. یک کلیاتی رو فرض کنید در سال اول دانشکده خونده، در اون حد میتونه پاسخگوی سوالات خودش و دیگری باشه ولی نه در حدی که توانایی جراحی داشته باشه. و این اون چیزیه که شما میخواهید عزیز. به نظر من اگر کمک بگیرید و چراغ‌های وجودیتون رو روشن کنید بعد از مدتی اینقدر جهان تاریک نیست و بعدم دوستان دختر پیدا کنید، دوستانی که حالا با یکیشون سینما میرید، با یکی دیگه شون ممکنه ورزش برید، با یکی دیگه شون ممکنه به یه جمع اجتماعی و شب شعر برید، کسانی رو پیدا کنید که هر کسی ممکنه برای یه کاری با شما همراه میتونن باشن و در نتیجه به زندگیتون یه ذره جهت و هدف و معنی بدید. و الا این دور خود گشتن سرگیجه به وجود میاره و از پا میندازتون. و همینجاست است که کمک بگیرید. من مطمئن هستم که این ایام میتونه سر بیاد، چون توانایی هاشو در شما میبینم.
خیلی ممنون.
برای تمنا میکنم. بسلام.
روز
بخیر. شنگان عجمن تا پیام ها دو دقیقه فرصت مزون استفاده کنم با آقایتون برسونم که همین یک شنبه بیستم با پسرم فرید که دکترای روانشناسی داره سمیناری تحت عنوان فاصله و شکاف نسل‌ها جنریشن گپ رو به زبان فارسی انگلیسی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهیم داشت. کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتابسرا و کتابفروشی پارس در وست‌وود تهیه کنید یا فقط کمی زودتر رش بیارید در محل کنفرانس که المپیک کلکشن هست 4 تا 8 بعد از ظهر همین یک شنبه 20. همچنین به آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز سه شنبه آینده 22 از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و به مدت 4 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو از روز چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بی شروع خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این دو کنفرانس $50 و کنفرانس کودک درون که مدت 24 ساعت خواهد بود از روز پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهد شد 7:10 بعد از ظهر و 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ضمناً در روز شنبه 26 در مونترال کانادا هستم و ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. در روز یک شنبه 27 در تورنتو کانادا 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس دیگه خواهم داشت در همون شرایتونی که معمولا من برنامه هام هست و میتونید اطلاعات بیشتر از رادیو صدا ایران بگیرید یا از مراکز دیگر. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. و بالاخره تلفن استودیو را اگر مایل هستید امروز یا روزهای دیگه تماس بگیرید 323-512-72-64 هست. بعد از شنیدن پیام ها و اخبار لطفاً با ما باشید.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کردیت ریپر سپیشالیست عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر سپیشالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپیشالیست از دیویژن آف اینریچ فاینانشال مدیریت آریان اقبالی.
تو حالا شده راستشو بگی وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و کارزانو 818-507-0909
1-800-709-09 privilegeclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد
چرا همه میرن
رولینگ.
I just love it.
شما چطور؟
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه ازت خبری نیست؟
تنها جون تمام مدت دنبال کارهای عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلارهی، سفره، اپ، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم اصل کار دامادی که بهترینشو پیدا کردی. برای بقیه‌شم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، partybravo یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا میکنی. برای هر کدومم یک وب پیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل. بعدم با هر کدوم خواستی تماس میگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براووشون استفاده میکنی.
وای، این که خیلی عالیه.
تازه انقدر عکسای قشنگ عروسی میبینی که کلی ایده میگیری.
آخ جون، دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه امروز در اولین سفر رسمی خود به برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرد. وی در یک کنفرانس خبری گفت اتحادیه اروپا باید سیاستهایی را اتخاذ کند که به فعالیتها و رشد اقتصادی سرعت بخشد. او همچنین اضافه کرد فرانسه و آلمان خواهان باقی ماندن یونان در حوزه یورو هستند. بحران مالی منطقه یورو و بی‌ثباتی سیاسی در یونان از موضوعات اصلی مذاکرات رهبران فرانسه و آلمان بود، در حالی که رئیس جمهور جدید فرانسه طرفدار افزایش محرک‌ها برای رشد اقتصادی در اروپا است. صدر اعظم آلمان بر ادامه ریاضت اقتصادی در اروپا تاکید دارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از اولین جلسه با کابینه خود در روز پنجشنبه به آمریکا سفر خواهد کرد و روز جمعه با پرزیدنت اوباما دیدار می‌کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای شرکت در اجلاسی که قرار است در 21 ماه جاری می در شیکاگو برگزار شود دعوت کرده است. بحث در مورد آینده افغانستان یکی از محورهای اصلی مذاکرات ناتو در این کنفرانس است که ریاست آن را پرزیدنت اوباما بر عهده دارد. دبیر کل ناتو قبلا گفته بود پاکستان به اجلاس شیکاگو دعوت نشده است. پاکستان در سالهای گذشته نقش مهمی در تحولات سیاسی افغانستان داشته است. این کشور که از متحدان بزرگ آمریکا در منطقه به شمار می‌رود، به دلیل تیرگی روابط با ناتو تاکنون به این اجلاس دعوت نشده بود. گزارش‌ها همچنین حاکیست حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که برای امضای یک پیمان استراتژیک با آلمان به برلین سفر کرده است، قرار است به زودی آلمان را به مقصد آمریکا جهت شرکت در اجلاس شیکاگو ترک کند. سفینه فضایی سایوز حامل دو فضانورد روسی و یک فضانورد آمریکایی شب گذشته بعد از یک ماه تأخیر از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب شد. 3 دقیقه پس از پرتاب فضانوردان با علامت تایید انگشت شست در برابر دوربین موفقیت پرواز و سلامتی خود به پایگاه را اطلاع دادند. قرار بود پرتاب این سفینه چند هفته پیش صورت بگیرد، اما به دلیل مشکلات فنی این امر به تعویق افتاد. فضاپیمای سایوز فردا در کنار ایستگاه فضایی بین المللی پهلو خواهد گرفت و 3 فضانورد آن به 2 فضانورد دیگر ایستگاه فضایی بین المللی خواهند پیوست. هزینه پرواز هر فضانورد در این ماموریت 60 میلیون دلار ارزیابی شده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 80 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، از اوضاع خودم مختصر بهتون شرح میدم، اگر شما سوالی داشتین که بفرمایید. من در حدود 12 سال پیش با خانومم آشنا شدم، یه 2 ماهی با هم بودیم و به خاطر موقعیت ایشون که باید برمیگشتن به اروپا، اهل اروپا هستن، من بهشون اطلاع آفر کردم که باشون ازدواج کنم که بتونن اینجا بمونن. همون موقع هم بهشون گفتم که هر موقعی که هر دومون از اطلاع ریلیشنشیپمون راضی نباشیم، بتونیم به هم دیگه بگیم، اوپن باشیم که بتونیم به هم دیگه بگیم که به اصطلاح اینو ترمینیت کنیم.
نه، صبر کنیم. اولا ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه، اروپای شرقی.
دوم، اگر یه زن و شوهری هم شما رو بفهمم با هم مشکل پیدا کردن، رابطه رو تموم میکنه؟ یعنی اگر ما به شما که نمیتونید بگید این، نه که صفر و صد نیست که ما صفریم یا صدیم، همینقدر که رفت اونجا تمومش میکنیم. آدم با خودش اشکال اختلاف داره. من همیشه با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدم، چرا اون حرفو نزدم، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو نکردم. من چطور ممکنه با کسی اختلاف نش باشم؟ اگر شما با اون آدم اختلاف پیدا کردید، یکی تصمیم میگیره، اسمش اوپنه، کجاش اوپنه، تصمیم میگیره که بره و رابطه رو تموم میکنه. یعنی همچی قراری شما گشتید و واقعا معنا و مقصود تو این بود که اگر یه روزی ما به این رسیدیم که ناراحت و ناراضی هستیم بریم. خب من پیشنهاد و مطلبی خدمتتون عرض کنم، بعید است که آدم ها با هم ازدواج کنن 2-3 ماه یه دفعه این سوال به ذهنشون نرسه که شاید انتخاب درست نباشه، ولی بر مبنای اون که نمیشه عمل کرد عزیز. یعنی واقعا اینجوری شما فکر کردید که این نشون دهنده مثلا آزادی و آزادگیتونه؟
نه، درست میفرمایید آقای دکتر، ولی الان بعد از 12 سال به حد رسیدی که من فکر میکنم که ما باید جدا بشیم. ولی این خانم، من یه 5-6 ماهی که از کشور بیرون بودم، به من به اصطلاح گفتن که دکترها گفتن سرطان دارن و چند تا بیماری مختلف و راستش رو بخواین احساس گیلت دارم میکنم الان.
نصب کنید. اولا شما چند سالتونه؟
من 58.
و ایشون چند سالشونه؟
44. بله.
اون وقت شما 12 سال قبل که بود که با هم ازدواج کردید، فرزندی هم دارید یا نداری؟
نه، از ایشون ندارم.
از ایشون فرزندی ندارم. از ایشون ندارید یعنی چی؟ از کسی دیگه دارید؟
بله قربان.
چند فرزندانتون از چند
سال؟ من 3 تا پسر دارم، 19 ساله، 23 ساله و 27 ساله.
خب اون وقت تو این مدت که وقتی 12 سال قبل بود، پسر کوچیکتون 7 سالش بود، اون با کی زندگی میکرد؟
با مادرش.
همسر سابق شما ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
امریکایی.
اون وقت بچه ها با شما چه رابطه ای داشتند و دارن؟
خیلی عالی، خیلی عالی. مثلا یک کدومشون تازه از افغانستان برگشته، مورین بود و خیلی بچه های خوبی هن و خیلی موفق هم هستن.
بنابراین شما سه تا پسری که دارید از هم با شما زندگی میکردن یا نمیکردن هیچ کدوم؟
برای 7-8 سال اول بله، بعد جدا شدیم. که من بسیار 5-6 سال بعد با این خانم آشنا شدم و
ولی از زمانی که آشنا شدید که بچه ها با شما زندگی نمیکردن؟
نه هیچ وقت زندگی نمی‌کردن. برای ویزیت می اومدم، من تو لاس‌وگاس زندگی میکردم، برای ویزیت می اومدم ولی با من زندگی نمیکردن. نه.
خب اون وقت دلیلی که شما از این خانم نخواستید بچه ها بشید شما بودید یا ایشون بودن یا هر دو؟
نه، من اصلا هیچ انتظار بچه داشتن نداشتم، بهشونم گفته بودم و الان هم یکی از این چیزها اینه که به اصطلاح اگر ایشون جوانترم میخوام برن دنبال زندگی، به اصطلاح نمیخوام.
شما در 44 سالگی که میتونید بگید برن دنبال زندگی؟ 44 سالگی وقت ازدواج ممکنه باشه ولی وقت بچه دار شدن که نیست.
حالا خب میتونه عذاب کنه، حتما هم لازم نیست.
خب آخه این
فکر میکنم اینترست داشته باشه که ازدواج.
حالا داستان سرطان ایشون چقدر جدی است و چه سرطانی است؟
من نمیدونم راست های دکتر.
این خب آخه این حرف میتونه درستم نباشه.
درسته و همین چیزا رو من نمیدونم.
چرا اطلاعات نمیگیری؟ آخه سری موضوعی که با شک نمیشه زندگی کرد ازید.
ایشون خیلی ایندیپندنت هستن و دکتر که میرم باش با خودشون
میخوان. نه صبر کنید، اصلا اسم این ایندیپندنتی نیست. ایندیپندنت یعنی مستقل آزاد، جدا و منزوی که ایندیپندنت. من رفتم یه جایی درم رو خودم بستم با هیچ کس ارتباط نداشتم که بگم من آدم مستقلی هم، آدم جدا و منزوی هم. استقلال معناش اینه که من همه جا هستم ولی عقیده و نظر و رأی خودم رو دارم، با دیگران گفتگو میکنم، اگر به نتیجه دیگری رسیدم بر مبنای اون عمل میکنم. ولی آدم مستقل کسی نیست که در رو روی همه این بنده. علاوه موضوعی به این مهمی که ماجرای شخصی دیگه نداره، چیزی که قرار تو زندگی من اثر بذاره که موضوع تو نیست. مثل اینکه برگردیم بگیم یک خانمی میگه من حامله شدم، موضوع شخصی منه. کجا موضوع شخصی توه؟ علاوه این چه رابطه ایست که شما دارید که ایشون در مورد بیماری شما نمیتونید مطمئن باشید؟
برای که ایشون یه جور اخلاقی دارم دکتر، وقتی حتی به پیش دکتر که میرن و رفتن خیلی و چند بارم من باشون رفتم به دکتر، به اصطلاح اعتماد ندارن. اگه دوایی بدن به ایشون دواها رو مصرف نمی کنن. چند دفعه هم ساجسته دادن که به سرجری داشته باشن، قبولش نکردن و یه جایی میرسه که به منم کنترل روش ندارم و برایشون به اصطلاح هم احترام میذارم، برایشون کر میکنم و این میرسه که دیگه میگم اگه میخوای زندگی کنی با خود زندگی کن، من نمیخوام قسمت از این داشته باشم.
نصب کنید، اگر $100 شما درآمدتون بوده تو این مدت 12 سال با هم، چقدر چه شما در بوده چقدر چه ایشون؟
$99 شما در بوده.
ایشون چه میکردن اصلا؟
والا راستشو بخواین آقای دکتر، وضع من جوری بود که میتونستم چیز کنم. تو این 12 سال بهتون بگم ممکن یک سال در من کار کردن، بعد در حدود 3 سال هم دنبال کار میگشتن که بالاخره تازگی کار پیدا کردن.
آخه داستان این است که ایشون چه میکردن با زندگیشون بیکار؟ بچه هم که در کار نیست.
نه من بیزنس خودم رو داشتم، برای من کار میکردن یه مدتی.
خب پس با شما کار میکردن.
بله.
خواهی قرار بود بهشون حقوق میدادید، از اون $100 که در میامد چقدر سهم ایشون میشون؟
اگه من $100 در میابردم بیزنس خیلی بیشتر از اون بود، ولی خب
ولی برای شما کار میکردن، یعنی مثلا در هفته چند ساعتی کار میکردن تو این 12 سال اگر یه سالشو بیرون بودن، ولی بقیهش که با شما بودن.
کاری که این خانم برای من میکردن، خانم هم برای من میکردن، منو میتونستم یه نفر رو هایر بکنم که به اصطلاح ماهی با $1,500 برای من کار بکنه.
اوکی، اگر 10 سال بوده خود این میشه نزدیک $200,000. حالا اون کاری نه.
بسیار. اون 10 سال برای من کار نکرد آقای دکتر. 10 روز 4 سال بیشتر برای من کار نکرد. بقیه‌اشو خونه بودم.
خب حالا شما اصلا شما دو تا دلیلی که میخواید از ایشون جدا بشید چیه؟
برای اینکه میخوام ثبت شدم داشته بکنم.
از چی؟
من ترجیح میدم با خودم تنها زندگی کنم. من یه 5 6 ماه خارج از کشور بودم، برای همین یه به اصطلاح اپورتونتی پیش اومد، حال لازم هم نبود برم، یه بیزنس به خاطر بیزنس، به خاطر همین از کشور رفتم بیرون که جدا باشم، راجعش فکر بکنم. در همین مدت فکر کردم که بالاخره باید جدا بشیم، ولی خب به اصطلاح کربالی که به من چیز کردن این که من سرطان دارم و فلان، این موقع داری میخواد پیش من نباشی، اینا کار درست نیست.
آخه داستان این است که الان شما راجع به سرطان مطمئن نیستی، دوم حضور و وجود شما زیر سوال، اگه قرار باشه شما ایشون را اذیت کنید، ایشون شما را اذیت کنن، بودنتون با هم چه فایده داره؟ سوم، شما اگر دارایی و سرمایه دارید، اگر ازدواج کردید، میدونید چون از 10 سالم گذشته مقدار زیادیش سهم ایشون میشه، آمادگی برای اون پرداخت دارید؟
راستش پول اصلا من از نظر پولی اگه باشه بله، من چیزی که فیر باشه بهشون میدم.
نه خب چیزی که قانون هست، اون که قانون فیر نباشه
با قانونم میرم من
مشکلی نه. حالا به من بگید چرا فکر میکنید ایشون نمیخوان از شما جدا بشن؟
چون این مدت به من عادت کردن و از وقتی هم تو اینجا اومدم به امریکا وارد نبودن زیاد، برای همین راست که بخواین خیلی پاراشون هنوز بخواسته این که به اصطلاح من در مورد قضا رو دهنشون گرشتم، اونجوری نتونستم برن خودشون رو به اصطلاح اکسپریانس بکنن این چیزا رو. این مدت 5-6 ماه که خارج از کشور بودم خیلی سختی کشیدم، به خاطر این فکر میکنم خیلی یاد گرفتم، خیلی اصطلاح برش چیز خوبی بوده برای آیندهش. حالا که کار داره میکنه، من کار نمیکنم، خیلی براش بهتره که بره خودش ایندیپندنت زندگی بکنه. با واقعا من
شما چرا کار نمی کنی؟
من راستش بخوام کانسالتنتم، کارهای من به اصطلاح پروژکت هایی که می گیرم ایندیپندنت کانترکترم، بعضی موقع هست بعضی موقع نیست، از این نظر به اصطلاح داون تایم همه. تازه یک دو هفته بیشتر نیست از خارج از کشور اومدم، همین یک دو هفته دیگه ممکنه کارم گیرم بیاد، برای همین برای من حساب کتاب ندارم.
شما اگر فرض کنید مسئله بیماریشون مطرح نبود چه میکردید؟
جدا میشدم من. الان هم میدونم باید باشه جدا بشم، ولی احساس گناه میکنم و بیشترم هم مادرم و خواهرم هستن که به من چیز میکنن که این موقعیت نمیتونید تنها بذارید،
به همین احساس گناه. حالا راجب سرطانی که ایشون میگن، چه سرطانی میگن دارن؟
والا ایشون چند سیست اووریان سیست داشتن که 7-8 سال اینو داشتن، بزرگ میشد، خودشون خود به خود از بین میرفتن. الان به من گفتن که دکترها گفتن ممکنه سرطان کولن کانسر داشته باشن.
آخه عزیزم اینا که با ممکنه که نیست، آخه این داستان یه ذره معنی داره. من میخوام اولا مطمئن بشید، یک یعنی چی؟ سرطان رو امروز تشخیص میدن، به هر حال همینقدر که تردید کنن بره دکتر، ظرف یک هفته حتما جواب دارید که هست یا نیست و چه باید باش کرد. ایشون اگر حاضر نیست که بیماریش رو آنگونه که هست با شما در میون بذاره و به دکترش اجازه بده همه اطلاعات رو به شما بدن، شما راجبه کدوم ازدواج و کدوم گناه حرف میزنید؟
اجازه هم بده دکترم هرچی بگه، این کار خودشو میکنه،
من کاری به اون ندارم. نه اون یه قصه دیگری است، اون مسئله دیگری است. ببینید عزیز، یه زمانی که ممکنه دکترها بگن بیمار نیست، سرطانی در کار نیست، دو سرطانی در کار هست، یه آدمی به خودش نمیرسه. اگر یه آدمی کار ضروری لازم رو که الان میپرسم ازتون به خودش نمیرسه، شما چه کاری توی ماجرا؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید شنگ ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213 623 6547.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
مواتون سخت شونه میشه، خوش کردنش خیلی طول میکشه، دیگه شفاف و سیلکی نیست. 100% شما به یک کراتین هیر تریتمنت یا برزیلین بلوآوت احتیاج دارید. برید به سایت fixmyhair.net زنگ بزنید به ال و بگید آزیتا شیرازی منو فرستاده. برای یک مدت کوتاه بهتون یک پروموشن 99 دلاری میده و از شر موهای سختتون برای مدتی راحت میشید. 888-631-7772 888-631-7772.
برای آشنایی بیشتر با برنامه‌ها و مزایای پیوستن به ارتش معظم آمریکا US Army همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی همراه باشید. 877-793-7493.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بذار من ازتون یه سوال بکنم. شما گفتید چند ماه بود ایشون رو میشناختید، تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
در حدود 3-4 ماه.
آیا فکر کنید کافی بود برای شناخت ایشون؟
راستی آقای دوستان، همونجور که عرض کردم، به خاطر اینکه ایشون یه داستانی به من گفته بود راجع به خانواده‌شون که همه‌شون فوت کردن به خاطر کانسر و تصادف و اینا، هیچکی نداشتن تو کشورشون، داشتن برمیگشتن و چون خانم خیلی خوبی هست، هنوز خانم خیلی بسیار خوبه هست.
یعنی چی؟ از چه نظر خوبنشون؟
اصلا از همه نظر خانم خوبی هست.
خیلی خانم نه، سب کنین آخه. یعنی چی؟ شما یه خانمی که یه باورای عجیب و غریب داری، بعد حتی بیماریش رو پنهان میکنه، این موضوع رو خصوصی میدونه، به قول شما با بهانه استقلال که جداییه داره عمل میکنه. من نمیدونم خانم خوبی هستن یعنی چی؟ آیا معناش این است که چون در خدمت شما بودند و در مقابل همسر امریکایی شما که ادعای برابری میکرد، چون خودشو نابرابر و بی‌بس و کم میدانست، شما از این بابت احساس کنید که خوب بودن؟
نه دکتر، همه که پرفکت نیستن، ولی خب اگه بگم
ببخشید، همه پرفکتن، هیچ کس پرفکت نیست. پس من که نگفتم ببینم ایشون پرفکتن. مرزم این است که ایشون، این که شما میگید خوبن، آخه شما عکسشو دارید میگید، من که نگفتم ایشون بدن. شما من بگید دو تا سه تا چیز خوبه ایشون چی بود یا چی هست؟
خیلی خانم درستکاری هستن، خیلی خانم تمیزی هستن.
تمیزن یا وسواسی هستن؟
تمیزن، خیلی ویجیتریان، خیلی خانم تمیزی. من خودم آدم تمیزی هستم، برای همین ایشون هم خیلی تمیزن. خیلی چیزای با هم، خیلی کارامون با هم میخوره. از 20 تا مشخصه باشه، شاید ایشون دو تا یا سه تا پرابلم داشته باشن که همین پرابلم هست و خودشون یکیشه.
آخی نه، به من بگید که نه، ببینید عزیز، وقت بعد یه سوال بعدی مطرح میشه، چون من یه ذره شما رو فقط یه ذره توصیفی میبینم، نه واقعی. اگر زنی اینقدر خوبه، پس ایشون شما هم خود ازش جدا بشید.
پرابلم خودم هم. من خودم خسته شدم. من آدم نیستم.
یعنی چی از چی خسته شدی؟ آدم ممکنه خسته بشه یعنی چی؟
من آقای دکتر فکر اینو بکنم که 10 سال صرف من 20 سال دیگه زنده باشم با این خانم باهم باشم، نمیتونم.
نه آخه اشکال این خانم چیه؟
اشکالی ندارم. من اشکال پرابلم خودم هم هستم فکر میکنم. من آدم نیستم که بتونم چیز کنم. به اصطلاح به حدی رسیدم که الان فکر میکنم من حقیقتر هستم که اگه با کسی دیگه برم جای دیگه کار، حتی تنها باشم، اصلا لازم نیست که با کسی باشم. و با ایشون بودم برای 10 تا 15 سال دیگه فکر نمی کنم من خوشحال باشم و بتونم ایشون رو خوشحال کنم. تا حالا خوشحال بودن فکر می کنم و من تا حدی خوشحال بودم، ولی به حد رسیدی که الان من خودم تصمیم گرفتم که فکر می کنم هر دوم خوشحال‌تر باشیم تا هم جدا باشیم.
آخه ایشون که شما حرفی که میزنید رو من میفهمم که شما خوشحال باشید، ایشون هم خوشحال باشن. اگر واقعیت هست خب زیر سوال میره مسئله ادامه زندگیتون. اگر ایشون خوشحال نیست و نمیخواد جدا بشه، پس ایشون بودن با شما رو ترجیح میدن به نبودن با شما. درسته؟
درست.
خب حالا به من بفرمایید که یک، به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بعد متوسط؟
خیلی خوب بوده.
الان چگونه است؟
الان میگم من 7 ماه خارج از کشور بودم، حالا 2 هفته است برگشتم، نداشتیم فعلا.
چرا نداشتی؟
چون ایشون کارشون در ناحیه اورنج کانتی کار میکنه و اونجا دارم اونجا کار میکنم. من الان تو طرفای لس آنجلس هستم، باید یک 2 هفته دیگه برم یه شهر دیگه برای بیزنس، برای همین موقعیت نشد.
آخه شما اگر با هم نیستید، وقتی با هم هستید
باشه. میخوام از دکتر تصمیم بوده، من خودم گرفتم.
خب همون، من میخوام ببینم که شما تصمیم گرفتید که ایشون رو طلاق بدید، بنابراین تو اون مسیر افتادید که من نمیخوام با تو رابطه داشته باشم.
درسته.
خب حالا اگر یک کسی غیر از این که شما یک خسته شدید و تصور شما، پس بنابراین از ایشون، از چه چیز ایشون خسته شدید؟ چون میخوام یه ذره ویژگی روانی شما رو بفهمم، چه چیز ایشون شما رو خسته کرده؟
چیزی که من رو خسته کرده آقای دکتر، من همجور گفتم فکر این که هر چی زودتر این رابطه پایان بیاد بهتره، چون من فکر نمی کنم من بتونم با ایشون 1 سال 2 سال دیگه زندگی.
نه من متوجه، من اگر شما بگم نمیتونم تحمل کنم، یعنی یه دردی دارم. اون درد شما چیه؟
آزادی.
آخه شما اگر فرض کنید الان برید با خانمای دیگه، ایشون چه کارتون دارن؟
خوششون نمیاد البته.
خب نه، دلیل نداره که بدونن. میخوام ببینم شما جوابتون من چیه.
نه من هستم آقای دکتر، راستش میخوام با کسای دیگه هستم.
خب ایشون فکر کنین میدونن یا حدس میزنن یا نه؟
فکر نمی کنم بدونن. شاید این هفت ماه حتما یه چیزی حدس زدن، دور بودم. ولی این راستش بخواییم از نظر اون فکر نمی کنم اگر فهمیده باشه یا احساس کرده باشه براش مهم باشه، چون میدونم هنوز میخواد با من باشه.
نه به نظر من شما، چرا که شمایی که اینجا بزرگ شدید، چرا که اینجا بودید، چرا نمیاد واقع بینانه به ایشون بگید حالا احساستون چیه و بگید من میخوام جدا بشم و دلیلشم اینه که میخوام برم دنبال نوع دیگری از زندگی که با تو نمیتونم داشته باشم. بعدم بیماری ایشون مادام که شما که اینجوری هستی تو اینگونه بودید، همینقدر که حق و سهم اقتصادی و مالی ایشون رو بدید که زندگی احتمالاً راحتی داشته باشه، که ما دیگه مشکلی نداریم.
مشکلم رو گفتم که احساس گناهی که من میکنم و ایشون توی ایمیل ها که برای من فرستادن گفتن این مدت که به خاطر اینکه من تصمیم نگرفتم 7 ماه برم از کشور خارج برم، یکی از این تصمیم ها به خاطر این بوده که ایشون سرطان دارن و نمیخوام با پرابلم های ایشون. من
حالا ایشون که قرار نیست با احساس گناه به شما که به شما مربوط نیست باشه، شما که دلیلتون سرطان ایشون نیست، شما دلیلتون اینکه ایشون نداشتن میخواستید برید، برای که شما آدم تنوع پرستی هستید و ضمناً زندگی که قید و بندی داشته باشه ندارید. قبلی هم آمدید با سرعت 3 تا بچه آوردید، بعد ول کردید و رفتید، بنابراین دومی رو هم دارید همین کار رو میکنید. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین احساس گیلت. من احساسی که من باید به اصطلاح چون تصمیم رو گرفتم ایشون رو بذارم برم.
شما هر وقت کار بدی میکنید و دلتون میخواد بکنید اون کار رو میکنید، ولی احساس گناه هم باش میکنید. یعنی اونم خیلی عادی و طبیعیه. یعنی شما کسی هستید که کاری که میکنید با اصولی که معمولا تو روابط انسانی زن و شوهری هست نمیخونه. میتونید شما بگید بله، شما بیاد برید با یک کسانی صحبت کنید، حداقل خاطرتون آسوده باشه که یک ایشون رو دقیقاً میفهمید، خودتونم همینطور موضوعاتون هم در میون بذارید. آخر کار هنوز میتونید تصمیم بگیرید که بگید من نمیخوام با تو زندگی کنم. کسی نمیتونه شما بگه شما باید زندگی کنید. ولی من فکر میکنم که حداقل به خودتون و به ایشون، برای که بعدن هم اذیت نشی، ایشون رو نمیگم، بهترین کار این است که روانشناس امریکایی پیدا کنید و برید سراغش و خانمم باشه شاید بهتر، که کمکتون کنه که ببینید واقعا بهترین تصمیمی که میتونید بگیرید چه است. امیدوارم انتخابی که میکنید انتخاب مناسب باشه که به خیر و صلاح هر دوتون باشه.
متشکرم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
تمنام خواهش. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون و یه تشکر اختصاصی هم به خاطر سی‌دی‌های خیلی خیلی مفیدتون. من یه پسر 10 ماهه دارم، تا حالا که موضوعی که تو سیریا بوده خیلی مورد استفاده ما بوده و خدا شما از همه این مطالب راضی بودیم و از پسرمون هم خیلی راضی هستیم.
از اون قسمت مربوط به ازدواجشه که میخواید زنش بدید هم راضی هستی؟
حالا انشاءالله تا اون موقع برسیم، امیدوارم بتونیم توی سمینارهای شما شرکتش بدیم.
خیلی پس ما منتظر شاگردهای آینده هستیم. خب میفرمایید جان.
آقای دکتر من یه سوالی دارم در مورد پسرم. پسر من تا اینجایی که من و همسرم متوجه شدیم بچه خیلی آروم و با احتیاطیه. مثلا اسباب بازی‌های جدید که میبینه خیلی با احتیاط و خیلی به تدریج میره جلو به سمتشون، باهاشون آشنا میشه. یا اگه مثلا الان تو مرحله‌ای که داره میسته، کلا دیدیم مثلا به نسبت دوستایی که اطراف داریم خیلی با احتیاط و آرومه. ضمن این که
البته ببینید شما که سی دی ای منو شنیدید، بچه ها 3 ترس طبیعی دارن. یکی ترس از صدای بلند ناگهانیه،
بله.
زیرا که زیر پای خالی شدن، یکی هر چیز تازه است. بنابراین بچه ها قراره با هر پدیده تازه با احتیاط برخورد کنن. بچه هایی که باهوشن این کارو میکنه،
بله.
یعنی بهره هوشی بالا بهشون میگه که یه چیزی میتونه ضرر و خطر باشه، پس
بله
آهسته حرکت کن. به همین جهت است که بچه چون توانایی ارزیابی نداره، وقتی 1 سال و نیم میشه تو خیابون تو فریوی هم میتونه بدوه،
بله.
ولی وقتی 3 سال یا 4 سال شد، توانایی هوشش بهش میگه که این کارو نباید بکنی و نمیتونی بکنی و نمیکنی.
بله.
بنابراین اون چیزی نیست که شما رو به خاطرش نگران کنه که با قید احتیاط حرکت بکنه. علاوه بسیاری از بچه‌ها هستن که مقدار حساسیت در مورد درد فیزیکی دارن،
بله.
و به اون خاطره تو 10 ماهگی هیچ دلیلی وجود نداره که زمینه روانی هنوز پیدا کرده باشه. بعدم در خصوص فرض کنید راه رفتن و افتادن، بعضی از اوقات بچه‌ها هم دردشون بیشتره، یعنی آستانه دردشون پایین‌تره،
بله.
و درد بیشتری حس کردن. دومی که شما بدون که متوجه باشید هم درد شما ده توی یکی از این مثلا بلند شدن ها و افتادن ها، و یا ترسیده، یعنی اون حالی که افتاده به نوعی بوده که وحشت زدش کرده. فرض کنید یه بچه ای از جلو بیفته، یه بچه از عقب بیفته. ظاهرا دو تا بچه از جلو و عقب افتادن، ولی اونی که از عقب میفته کاملا میتونه با یه ترس شدیدی همراه باشه و سبب بشه که برای مدت ها جرأت تکون خوردن رو نداشته باشه، در حالی که اولیه نه، برای که اون برای بچه اون چنین نتیجه گیری خاصی رو به دنبال نداره. نتیجتاً شما دلیل نداره که الان بخواید تو این شرایط تو این سن و سال احکام عجیب و غریبی صادر کنید که فرزند من عیب و ایرادی داره.
نه، مسئله من به هر حال اون نیستش. فعلا به عنوان شناختی که ازش پیدا کردیم تا حالا، منظورم این بود به عنوان مقدمه کوچیک. و کنار این می‌خواستم بگم که خیلی به صدا حساسه، یعنی از خیلی خیلی سن پایین، اینکه حتی موسیقیایی که میشنید نسبت بهشون حالت انتخابی داشت، یعنی بعضی موسیقی ها رو بیشتر دوست داره، بعضی ها رو کمتر، و اون حالتی که نسبت به صدای شدید و ناگهانی نسبت به فرکانس های خاصی این حالت ناراحتی رو از خودش بیشتر نشون میده. مثلا اگه بچه‌ای جیغ بزنه، گریه کنه، اگه صدا بم باشه خیلی این حالت رو نداره، اگه صدا زیر باشه بیشتر این حالت.
خب ممکنه، به هر حال گوش ها به دلایل مختلف حساسن. به همینجاست که بسیاری از هنرمندان هستن که اصلا به راحتی تشخیص صدایی میدن که هیچ وقت تو عمرم برای من ممکن نبوده.
بله.
بنابراین میتونه اون حساسیت باشه، و ضمناً چون حساسیت اولو گفتید، معمولا این 3 تا موضوع به هم مرتبطن. یعنی فرزندی است که از زیر پا راه شدن، صدای بلند و ضمناً چیز تازه مقدار بیش از بچه‌های دیگه دوری می‌کنه.
بله.
ضمناً شاید یه چیزی است که شما بهش توجه کردید، ای بسا پدر مادرای دیگه هم دارن ولی بهش اعتنا نمی‌کنن، ولی جای نگرانی نداره.
نه. این به هر حال به عنوان شناختی که من ازش پیدا کردم اینو عرض کردم خدمتتون. مسئله که سوالی که من دارم اینه که ما دوستایی هم اطراف داریم که بارداریامون تقریبا تو کم و بیش توی زمان بوده، خب الان هم بچه ها توی سن و سال هستن و خب ما خوشحال بودیم حالا با هم رفت آمد داریم. یکی از این بچه ها که 1 ماه هست پسر من بزرگتره، درست برخلاف پسر من خیلی حرکتاش خیلی شدیده و صداش خیلی بلنده و تمام این حرکتایی که میکنه یه مقدار اصلا حالت تهاجمی داره. و تا اونجا که ما مثلا متوجه شدیم وقتی با هم هستیم پسر من خیلی بیشتر به ما میچسته و اگر اون مثلا صدایی حتی صدای خیلی عادی حتی نه جیغ نه گریه یه آو معمولی هم که میکنه پسر من بغض میکنه و میچسته ما و شروع میکنه به گریه کردن. حالا سوال من اینه آیا ما باید این رفت و آمدها رو به صورت منظم ادامه بدیم تا اینا عادت کنن به هم، یا اینکه آیا ما بهتره یه مدت رفت و آمد رو قطع کنیم تا یه مقداری وضعیت بهتر بشه و بعد از مدتی دوباره؟
خب شما معلومه که لطف کردید از سیدی های من تعریف کردید، ولی من باید از این که حرفای منو یا نشنیدید یا بهش اعتنایی نکردید از شما گله کنم.
درمنده
عزیز من، اصلا بچه قرار نیست تا 15-16 ماهگی با بچه دیگه بازی کنه.
نه مثلا
اصلا قرار نیست ارتباط داشته باشه شما. نه آخه شما یه ذهنیتی دارید که از حالا برای بچه‌تون دوست پیدا کنین، اصلا فایده ای نداره این کار.
درست.
یه بچه بس. یک ساله با بچه یک ساله هیچ از وجود هم لذت نمیبرن، دیر بس. یا زود به هم آسیب میزنن. درست. و باعث وحشت و ناراحتیش میشن. شما بس. بعد از 18 ماهگی، چون بچه تو 16 ماهگی یه نوع بازی کنار هم ممکنه مثل ریل قطار پارالل داشته باشن که اینجا بازی کنه اونجا، ولی اصلا قبل از 15-16 ماهگی به هیچ وجه قرار نیست ما بچه‌ها رو در ارتباط با بچه‌های دیگه بذاریم.
فهمیدی
از که آنچه که به عنوان مامیان می هست هدف این است که بچه‌ها رو به یه ارتباط عادی بزرگسال و کوچکسال بذاریم، اونم تازه با این فرض که شرایط مناسب باشه. ابداً شما اینکه دوستانی دارید که به هر حال به هم در ارتباطید خوبه، ولی این بعداً به درد 20 ماهگی یا 2 سالگی بعدتون میخوره. نه
بعد.
یعنی بچه کوچک تا این سن و سال احتیاج به نظم و تنهایی داره و ابداً دلیلی برای ارتباطات شما به خاطر بچه‌ها نیست. اینکه با هم میخواید مرتبط باشید باشید، اینکه دوست دارید که روابطی داشته باشید هیچ مسئله نیست، ولی اینکه شما بخواید از حالا تصمیم بگیرید که ما میخوایم اینا رو با هم نزدیک کنیم با هم آشنا کنیم ابداً ضرورت نداره، اصلا برای بچه‌ها معنا نداره عزیز. اصلا فکرش هم نکنید. یعنی این رابطه تو این سن و سال برای بچه هیچ معنی نداره، فایده‌ای هم برایش مترتب نیست، حتما آسیبه. ولی اگر اینجوری بود پس که این بچه‌های دوقلو یه امتیازی پیدا می‌کردن، به دلیل هم دوقلو بودن یه مقدار آسیبای اینجا اونجا به هم می‌زنن و اجتناب ناپذیره. بنابراین من پیشنهادم این است که فعلا دوستی رو همینجا به قول معروف متوقف کنید. رابطه‌ها رو خودتون به عنوان بزرگسالا داشته باشید، ولی بچه‌ها رو درگیر نکنید، بذارید بزرگ بشن، یک سال بعد سراغ هم برید و بچه ها رو با هم و کنار هم و به عنوان دوست و همبازی و اسباب بازی هم در بیارید که اون براشون اون موقع فوق العاده مفیده.
بس.
ولی الان اصلا فایده نداره. ما به هیچ وجه بچه هامون رو تا 16 ماهگی قرار نیست در ارتباط با بچه های کوچک دیگه قرار بدیم.
بله بله. من اجازه دارم یه سوال کوچیک،
یک سال یکی دو دقیقه کوچک وقت دارم.
بله خیلی کوچک. این من از حدود 6 ماهگی هم غذای جامد رو شروع کردم، از هنوز با شیر مادر تغذیه میکنه، تغذیه اصلیش با شیر مادره. تمایلی اصلا به خوردن غذا نشون نمیده، یعنی حتی هنوز به جایی نرسیده که من بگم این غذا رو دوست داره یا اون غذا رو دوست داره که من بیشتر برم به سمت اون غذاها اونا رو بهش بدم. البته پدرش هم ظاهراً در بچگیش اینجوری بوده. می‌خواستم آیا این ممکنه زمینه روانی داشته باشه یا یه زمینه ژنتیکی احتمالاً؟
نه هیچ، اصلا اهمیت نداره. ببینید شما با ببینید صورت فرزند شما شبیه صورت بچه دیگه هست نیست.
نه.
بنابراین در این گونه موارد هم بچه‌ها مختلف متفاوت عمل می‌کنن. انتظار شما یه ذره ببینید بزرگسالی به موضوع. بذار من یه هشدار به شما بدم. فرزند شما یه آدم بزرگ با ابعاد کوچک نیست. اصلا نیست. اون یه موجود کاملا دیگری است. این که از غذای خوشش بیاد یا بدش بیاد، این که اصلا نسبت به غذا حساس باشه نباشه، بسیار در بچه‌ها متفاوته. بچه‌هایی هستن که موضوع غذا براشون موضوع مهمیه، ولی بعضی از بچه‌ها فقط یک انجام وظیفه است، همونطور که تو بزرگسالی هست. او رو همین گونه که هست بپذیرید. ای با ایرادی روش نگذارید، فشاری رو متوجه اون نکنید. من یه صحبتی درباره سن بالاترش و تنوع غذاها و تجربیات دادم، ولی قبل از اون اگر به من بگید فقط شیر میخوره و چیز دیگه هم نمیخوره، تازه باش مسئله ندارم که حالا معلومه یه چیزای دیگه هم میخوره، ولی اشتیاق و علاقه خاصی نشون نمیده، سفارش هم نمیده که من اینو میخوام یا اونو میخوام یا واکنش‌های عجیب و غریب نشون بده. بنابراین شاید اصولاً یه مقدار در این زمینه‌ها اعتنا و توجه کمتری به موضوع میکنه، ولی اگر هم خواستید به پدرش توصیه کنید که شاید مادرش رو عوض کنه، اون احتمالاً به بچه و سلامتی
مشکلاتشون حل میشه.
بدون ترین مشکلات هر سه حل خواهد شد، ولی برای خوشا شبات و زبات.
خیلی خیلی متشکرم وقتتون.
خدا خواهش کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، با درود فراوان، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما میرسانم. آیا می‌دونستین که در کالیفرنیا قوانین خانواده به شما اجازه می‌دهد که برای فرزندان خود چارت سپورت را تا سن 19 سالگی دریافت کنید؟ آیا می‌دونستین که در کالیفرنیا طبق این قوانین شما می‌توانید در مورد چارت کاستری و اینکه کدام والده و یا پرنت به بهترین نفع از فرزند نگهداری می‌کند، به این نکات توجه می‌کند. 1. کدام یک از والدین بیشتر با دیگری همکاری می‌کند؟ 2. کدام یک از والدین برای تحصیلات فرزند بیشتر وقت می‌گذارد؟ 3. کدام یک از والدین به خوراک و پوشاک فرزند بیشتر توجه می‌کند؟ 4. کدام یک از والدین به موارد پزشکی و بیماری فرزند بیشتر توجه می‌کند؟ در قوانین کالیفرنیا در مورد قسمت کردن دارایی خانواده مابین دو همسر به این نکات توجه خاصی دارند. آیا هر دو همسر در طول ازدواج کار کردند؟ آیا هر دو همسر از دارایی شخصی خود برای بهبودی دارایی همسرش استفاده کرده است؟ آیا در آمد یک همسر حاصل وقت و انرژی او بوده و یا اینکه درآمد یک همسر حاصل بالا بلندی های بازار و با ارزش شدن سهام او در مارکت بوده است؟ قوانین کالیفرنیا درباره امور نفقه و یا اسپاس و سپورت به این نکات هم توجه می کند. 1. طول ازدواج با بین طرفین بالای 10 سال و یا زیر 10 سال. 2. درآمد هر دو همسر در طول ازدواج. 3. تحصیلات و یا ادویکیشن هر دو همسر. 4. درآمد هر دو همسر بعد از جدایی. و 5. دیسابیلیتی هر کدام از طرفین. اگر در رابطه با مواردی که ذکر شده سوالاتی برای شما مطرح شده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با تلفن 213-632-5297 تکرار می کنم 213-632-5297 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش.
حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته. خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، گوجه فرنگی هر پوند 59 سنت، ریحان، مرزه، شاهی، تره، گشنیز، جعفری آمریکایی 4 دسته 1 دلار، آب انار ایندو هر شیشه 3.99، روغن هسته انگور انجلینو 5.99، گلاب قرطاس هر شیشه 1.69، برنج ایندیا گیت 10 پوندی 6.99. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته. مارتادلای کوشر هر پوند 5.99، ماهی درسته سمن هر پوند 2.99، ران مرغ هر پوند 2.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو هر پوند 3.99، 100% گلاد کوشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو به مدت یک هفته. 310-659-70-70 310-659-70-70. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت یک هفته.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که همین یک شنبه 20 می فرید و من، پسر کوچک من که دکترای روانشناسی داره، سخنی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن درباره فاصله و شکاف نسلها، جنریشن گپ، که اتفاقا بین خود ما دو نفر هم هست، خواهیم داشت. این برنامه زبان فارسی و انگلیسی است. همین یک شنبه 20 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتابسرا و کتابفروشی پارس دریافت کنید و یا همون موقع کمی زودترش بیارید و در خدمتتون خواهد بود. ورودی $30 هست. کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز سه شنبه آینده 22 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختی است را از چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این دو کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت از روز پنجشنبه 24 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهد شد. همچنین شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم در کانکورد یا یونیورسیتی، دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت و شما میتونید از تپش دیجیتال اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید یا کارت ورودی رو. و روز یک شنبه 27 در تورنتو هستم، 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس دارم. اطلاعات بیشتر رو میتونید از رادیو صدا ایران یا وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
با عرض ادب، من حدود 19 سال وارد آمریکا شدم و دو تا بچه دارم، یکی 16 سال پسرمه که مشکلم با ایشونه و دختری 15 ساله که صحبتش نمی‌کنم الان. پسرم هم در شرایط فعلی تازه وارد دانشگاه شده، از همون روزهای اول در آمریکا خلاف کرد. البته فکر می‌کنم مشکل از من شروع شده باشه، به دلیل اینکه من که به عنوان پناهنده وارد آمریکا شدم و به اصطلاح از اونجا به حکم اعدام فرار کردم. چند سال، 7 سالم در زندان جمهوری اسلامی بودم، فرار کردم با خانمم، اومدم ترکیه و اونجا ایشون حامله بود، بچه رو در ترکیه به دنیا آورد، بعد سفارت آمریکا ما رو خواست، اومدیم اینجا. منتها خب من شغل سابقم چون برای خودم هم خیلی مهم بود، یکی از کوچکترین محافظای حضرت فقید بودم و اومدیم اینجا به همون حالت فکر میکنم پرخاشگری و خوی ایرانیگری من در این بچه همون طور موند. من این فکر میکنم، نمیدونم. در نهایت اینجا باز در کادر کارهای مختلفی کردم تا تایید شدم و در یکی از ادارات سکرت آمریکا دارم کار میکنم. اما تمام مشکل من اینه که این بچه در زمانی که دبیرستان بود دعوا زیاد میکرد، ولی همه رو مینداخت تقصیر اونای دیگه و منو میخواستم و من میرفتم کمکش میکردم، خواهش میکردم، همه چی تموم میشد تا رفت های سکول. بدتر از اون، منتها همیشه خودشو میخواد بیشتر از اونی که هست نشون بده و دعوا را میافتاد و من میرفتم. بالاخره تو های سکول هم درست کردم تا رفت دانشگاه و اینا رو به صورت خلاصه براتون میرسونم. نهایتا دانشگاه همین امسال که رفت اسکالرشیپ هم گرفته بود، پوینتش خیلی بالا بود، امتیاز بالایی داشت و همون روزهای اول یه دختر آندرد 18 رو برداشت و نهایتا پلیس ایالتی که من هستم ایشون رو گرفتن و دستبند زدن، بردن توی بازداشتگاه و شبونه به من خبر دادن و من رفتم باز به خاطر اینکه اینجا من پارتی بازی کردم اینو آوردم بیرون. و در نهایت الان
اون دختر رضایتی به رابطه داشت؟ البته اندر ایج بود.
اندر ایج بود برای قانون ایالت.
نه متوجه هستم. نه کاری بیشتر ایالت امریکا چینه. خب میفرمایید.
بله، اون مرتب خودش فراریه و خونه پسرای مختلف بوده تا اینو پیدا کرد، چون این خوب خرج میکرد. 3000 دلار که توی حساب پس‌اندازش بود رسید به 1000 دلار. بهترین ساندویجا، بهترین غذاها، رستورانا و شبم یواشکی اینو میبرد دانشگاه و گرفتنش. نهایتاً تو خوابگاه خودش و نهایتاً من رفتم نجاتش دادم و نذاشتم که کارهای بعدی تو بکران باشه و بردنش البته دادگاه و اونجا ما کمک کردیم و ازش خواستن که با این دختر به کل تماس نگیره. گفت نمیگیرم، که من میدونم مخفیانه میگیره، چون به هر حال بچه‌ای که با اون کار میکنن دقیق کردن دیدن. باز ما دیدیم این هر حرفی رو که میخواد با من بزنه ایشون با گریه میدن. یعنی الان یک ساله که ایشون اگر یه بگه ماست سیاه، من اگر بگم سفیده گریه میکنه، قهر میکنه. چند دفعه با من درگیر شده، ضمن این که بنده سنم زیاده، ولی خب چون ورزشکار هستم جوون موندم، بالای 70، من 70 سالمه، ولی زیاد اینطوری نشون نمیده. نهایتا ایشون با من درگیر شده، زد و خورد کردیم تا من دروغکی تلفنی رو برداشتم، زنگ زدم که پلیس بیاد و این فرار کرده و تا بعد رفته بیرون و نهایتاً همیشه ما به خاطر اینکه خانومم برحال علاقهش نسبت به این بچه بچه اول زمین این که من و خانوم هم با هم اختلاف سن داریم ولی همکار منشی هم بوده در این هم با هم دیگه فرار کردیم با هم هم داریم زندگی میکنیم. مشکل الان ما جز ناراحتی این بچه هست، خودمون دوتا هیچ مشکلی نداریم، دوتا دوست. و الان هم ایشون دانشگاه که تموم شده مزدیکش یه هتل دیگه یکی مال بچه هایی که از مربوط به دانشگاه نیست ولی دانشگاهی ها رو فقط را میده، اونجا براش جای گرفتم، زندگی میکنه، میاد یا با خبر شدیم که تاتو کوبیده. از دید من تو قلب خودم من همچین چیزی رو از بچگی نتونستم بپذیرم. میدونید
نفهمیدم خال کوبی کرده؟ چون نفهمیدم چی
بود. بله یه عکس رو بازوش یه دونه عکس کشیده میگه که این شما هستید، زیرشم اسم مادرش نوشته، دوستی نشم، همه این کارا رو میکنه، بعد میاد میگه سورپرایز دارم. وقتی که نشون میده من از دید خودم، حالا اشتباه ممکنه باشه، آب میشم. شما اینا رو بعد میدونیم زمین که تو آمریکا، تو اون جایی که من الان دارم زندگی میکنم، اگر یه ساعت عکس رو بگیرم، وقتی میخوام عکسش رو بگیرن همون ساعت اول، وقتی ببینن جایش خال داره اونا رو هم میگیرن، این میره تو بک‌گراندش. من به این دلیل به همیشه بهش گفتم نه، مشکل من اینه که این با گریه همه چی رو میخواد. دیروز به من خبر داده که با زدم عصبانی شدم، کامپیوتر لپتاپمو شکوندم، نفع اول نیست نفع سوم، زدم زمین. کجا تو خواب تو هتلی که مال مثل دانشگاه داره زندگی میکنه. من مجبور شدم میگم اشکاری نداره، به خانمم گفتم هر چی گفت یا کم یواشتر باشید، این چون به هر حال عصبیه. میخواستم ببینم شما راهنماییتون چیه.
بله. ببینید نه چند تا سوال دارم، وقت کم میذاری بذار چند سوال. اولا اینکه حاملگی خانم مشکل بود یا راحت بود؟
نه راحت بود اولی رو.
اوکی. و تولد فرزندتون پسرتون راحت صورت گرفت یا نه؟
بله بله بله.
به من بفرمایید یک سال اول از نظر خواب و غذا و تغذیه و گریه و اینا چگونه بود؟
خوب ما در بدترین شرایط سر کوه در ترکیه زندگی میکردیم با مسلمانای اونجا، چون میخواستن که در ترکیه منم بگیرن.
حالا بیاد وارد اون بحثا نشیم چون وقت اون کم، فقط به من حال فرزندتون.
اونجا زندگی میکردیم، ایشون راحت بود.
نه میخوام پس نه فراهم بودش مهم نیست برای من. ببینید بعضی از بچه ها هستن که مشکل خوابیدن دارن، مهم نیست که تو بهترین جا و راحت بود، مشکل غذا هم نداشت، یعنی دلدرد رو گرفت. اون وقت به من بگید از کی تفاوتش رو با بچه های دیگه متوجه شدید؟ که
از
یه
زمانی که شش کلاس اول ابتداییش که ما میگیم در اینجا تموم شد، چون مادرش هم به اصطلاح تو مدرسه هست کار میکنه، معلمه، از همون بچگی این 6 سال اول با مادرش بود تو مدرسه، بعد رفت برای است کلاس بعدی به اصطلاح دبیرستان که دیگه مادرش نیست، جای دیگه است، مادرش همون مدرسه.
نه متوجهم. تو دبستان مشکلی با معلمین و بچه ها نداشت؟
یکم
داشت. اوکی به من بفرمایید. متوجهم. نه متوجهم. شما فقط سوالای من جواب چون وقتم کرد. به من بفرمایید که سابقه افسردگی، وسواس، استراب و حالت‌های یه مقدار وراجی و نه تو خانواده چی داشتید؟ خانواده پدری و مادری؟
خانواده من عصبی هستم.
دیگه غیر از شما تو خانواده پدری و مادری چه چیزی رو دارید؟
پدر مادری من نه، پدر مادری خانومم نه، خانومم هم نه.
آیا نه آخه مثلا اعضای خانواده پسرعمو دختر خاله
ببینید هیچ کس ما نداریم.
نه آخه ببینید نه ببینید بذارید من به شما بگم، شما علائمی که من نشون میدید، فرزند شما بد اخلاق نیست، بد رفتار نیست، فرزند شما احتمالاً افسردگی داره ولی ممکنه شیدایی سرخوشی هم داشته باشه، یعنی منیک دیپرشن بایپولاره، یعنی یک کسی دو قطبیه، یعنی تشخیص احتیاج داره. ببینید رفتاری که شما دارید به من میگید ابدا اینا رفتارهای مربوط به یک بچه که بد رفتاری میکنه یا بد آموزی داره نیست، اینا نشون دهنده یک کسی است که در درون تغییرات بسیار شدیدی میکنه، یه مقدار در ارزیابی واقعیات بیرونی به دلیل احساسات درونی خودش اشتباه میکنه و در نتیجه دردسر گرفتاری درست بکنه. ببینید انتظار و توقعش بسیار زیاده، به زودی خشمگین میشه، خشمشو به صورت عصبانیت در میره، بعدن پشیمون میشه، بعدن یه مدتی غمگین میشه.
قربونت برم. درسته.
حالا به همین جهت هست که من فکر میکنم شما احتیاج دارید هر جا که هستید، چون مشکلی هم برای زبان نداره، با یه روانشناس ببریتش و یه ارزیابی روانی میخواید، یه سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن میخواد. به نظر من فرزند شما دو تا احتمال اشکال داره. یکی مسئله منیک دیپرشنشه، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی، البته یه زمینه برای خشم و عصبانیت داره. و دوم میتونه اختلال شخصیتی مثلا نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر باشه، یعنی شخصیت خودشیفته ای باشه که معتقد دنیا باید به میل من باشه بر اساس خواست و درخواست من. ولی خوشبختانه اینا قابل حله. ببینید به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید، نه به عنوان یه بچه بد. چون مهم نگاهتونه که عوض کنید.
من در مقابلش چیکار بکنم؟
شما هیچی، شما باید برید دکتر. دکتری که به شما ممکنه بگه، فرض کنید این موانع و محدودیت ها رو، حالا عرض بکنم، موانع و محدودیت ها رو برش به وجود برید و یا این فرصت ها و امکانات بهش بدید. شما چاره ای ندارید جز اینکه دو تا کار رو باید بکنید. کار اول این است که شما و همسرتون میرید پلو دکتر، تمام گزارش لازم رو توی وقتی یکی دو ساعته به اون میدید. مثل من چون یه عالمه پرسش دارم که الان وقتش نیست. دوم باید راضی کنید فرزندتون رو، یعنی مشروط کنید خیلی چیزایی که براش مهم هست یا بهش فرصتایی بدید که اون دکتر یکی دو ساعتی ببینه که یه ارزیابی ازش بکنه. البته این کار رو حتی میتونید ترتیبش رو بدید که به صورت یه ضرورت مربوط به دانشگاهش یا به خاطر پرونده‌های قانونیش داشته باشه که مجبور باشه بیاد. یعنی میتونید کمک بگیرید که اینو به اون صورت در بیارید که تو باید همچین گزارشی رو بگیری. و اگر یه روز فقط یک تا دو ساعت پسرتون با یه نفر صحبت کنه، تقریبا با یه قطعیتی میشه فهمید که مشکلش و بیماریش چه هست و اون وقتی که میشه بهش کمک کرد. ولی باید بدونید که اصلا مثل اینجوری نگاه کنید که بچه بد اخلاقی نیست، یه بیماری قلبی یا کلیوی گرفته. پس من و شما به عنوان پدر دیگه وظیفه‌مون این نیست که بخوایم بگیم درست و غلط چیه و خوب و بد کدامه، بلکه الان مسئولیت داریم معالجشه. شما به عنوان بیمار بهش نگاه کنید، شما نگاه کنید و همسرتون، و برید به دنبال معالجش. و این تنها راهش اینه که شما اطلاعات لازم رو بدید و او رو وادار کنید بره. برای اون کارم میشه ترتیبی داد، هم میشه از طریق تشویقش، هم از طریق محروم کردنش، هم از طریق اینکه حالا که یه امکاناتی دارید به عنوان پرونده‌ای که داشته یا چیزی که داشته مجبور یکی دو ساعتی با این روانشناس یا این روانپزشک صحبتی بکنی که گزارشی تهیه بشه برای فرض کنید پاک کردن پروندت. از اون استفاده کنید خودتونم، یعنی اون کار اگر بکنید شما بعد از اون میتونید ببینید که با کی طرفید و چه باید کرد. و اون وقت است که میتونن به شما و همسرتون بگن یا حتی به دختر کوچکتون که چگونه برخوردی بکنید که هم شما اذیت نشید هم او. ولی احتمالاً از حالا بهتون بگم احتیاج به دارو داره و بدون دارو این اوضاع رو نمیشه کنترل کرد، برای که به نظر من اونجاست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، امیدوارم مطلب تون حل کنه.
ممنونم.
شنگان عجبند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر ادمودن نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش در درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می‌کند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می‌دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت.